بریم که دوستان دیگر آثار این شاعر توانای ایرانی در کتاب‌های او یا در صفحات فضای مجازی بخوانند و بهره بگیرند.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم، 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم، 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 وطنم. همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشونت بزنان ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کهن ز سلامت ایران جوان. نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم، 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم، 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 وطنم. همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشونت بزنان ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کهن ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم، 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 وطنم.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تشکر از این که همراه ما بودید. انشالله که از برنامه این هفته لذت برده باشید. با آرزوی ایرانی آباد و سرفراز در همه زمانها و دورانها برنامه قند پارسی را به پایان میبریم. تا فرصتی دیگر، با درود و بدرود.
از اینکه تا بدین لحظه نشرات شامگاهی ما را دنبال کردید سپاسگزار می باشیم. نگاهی به غرب آسیا برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می گردد.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه دوستان خدمتتان هستیم. از طریق سایت هم میتونین همراه ما باشید و البته آخرین خبرها را دنبال بکنید. pars.ir/dari آدرس سایت ماست و البته آدرس ما در فضای مجازی هم عزیزانی که علاقمند هستن و دسترسی دارن، آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari_mashhad. دعوت میکنم با ما همراه باشید با برنامه این هفته. خب دوستان، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. چنانچه در جریان هستید، سرانجام توقف جنگ به رژیم صهیونیستی تحمیل شد که این موضوع با سابق گسترده همچنان در محافل سیاسی و رسانه‌ای داره از ابعاد مختلف به بحث گرفته میشه. ما هم تلاش داریم که برخی از ابعاد آن را بررسی بکنیم. اما مراسم تشییع شهدای اقتدار ایران هم روز شنبه این هفته، هفتم سرطان، برگزار شد. این مراسم جلوه ای از همبستگی و میهندوستی ایرانیان از اقشار مختلف بود که با حضور گسترده در این آیین پیام وحدت ملی خود را به جهانیان ارسال کردند. مراسم تشییع شهدای اقتدار ملی که با حضور پرشور و کم نظیر مردم برگزار شد، با سابق گسترده هم در رسانه های جهان داشت. شبکه CNN در گزارشی از این مراسم نوشت صدها هزار نفر در تهران گرد هم آمدند تا یاد شهیدانی را که در جریان درگیری های اخیر ایران و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند گرامی بدارند. شرکت کنندگان که بسیاری از آنان لباس های سیاه پوشیده بودند، با شعارهای ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی نفرت خود را از اقدامات تروریستی این رژیم ابراز کردند. نکته حائز اهمیت این است که مردم ایران با این حضور باشکوه، عظمت و انسجام ملی خود را یک بار دیگر بر رخ رژیم صهیونیستی و حامیان آن کشیدند و ثابت کردند که ترورهای شبانه و جنایتهای ناجوانمردانه اراده آنان را در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی سست نخواهد کرد. اما در خصوص بررسی این تحولات در جریان روزهای اخیر، ابعاد مختلف آن از سوی کارشناسان و تحلیلگران به بحث گرفته شد. سوالات زیادی مطرح شد در محافل رسانه‌ای که ما البته به مقتضای فرصت برنامه برخی از آنها را بررسی میکنیم. یکی از موضوعاتی که مطرح شد این بود که چرا اساساً رژیم صهیونیستی با آن که در غزه، لبنان و یمن حداقل در دو سال گذشته نتونسته بود که به نتیجه برسد، در این شرایط حمله را به ایران داشت. علت این تصمیم رژیم صهیونیستی چه میتونه باشه؟ با هم تحلیلی در همین زمینه بشنویم از محمد شاهدی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
شاید اولین نکته اینه که حالا معمولا دشمن ما همیشه دچار توهمیه. دو، این که نتانیاهو همواره به دنبال اینه که این جنگ رو شخصی بکنه، یعنی ادامه این جنگ حیات نتانیاهو و همحزبیهای افرادیشو تضمین داره میکنه عملا. یعنی این که شما نگاه کنید جنگ غزه 21 ماه طول کشیده، بعد میره سراغ کرانه باختری، بعد میره سراغ حزب الله، بعد بحث سوریه است، بعد بحث یمنه، بعد بحث ایرانه. یعنی این جنگ همچنان باید ادامه داشته باشه. ببینید اینی که جنگ باید ادامه داشته، این تو ذات رژیم صهیونیستی. ببینید ما با یک رژیم عادی طرف نیستیم، ما با یک رژیم جعلی، یک رژیم ساختگی، یک رژیمی که با یک قرارداد، با یک قطعنامه ایجاد شد، قطعنامه 181 ایجاد شد عملا. یعنی انگلستانی که سعی کرد توی تاسیسش نقش مهمی داشت و امریکایی که تثبیت کرد رژیم صهیونیستی و تا امروز داره حمایت ازش میکنه. ببینید رژیم صهیونیستی یک رژیم پادگانیه، یک رژیم استعمار اسکانیه، یک رژیمی که اساساً با ترور و خشونت و زور و اساساً جنایت اصلاً قرینه اصلاً. یعنی اصلا تو ذاتش جنگ طلبی، اصلا این مردم جنگو دوست دارن. شما نگاه کنید هر دولتی که بخواد شکل بگیره یه سری عناصر داره، جمعیت، سرزمین، حکومت، حاکمیت داره. رژیم جعلی وقتی میخواد شکل بگیره شروع کرد با این گروهای تروریستی. یعنی اول یه ارتش درست کرد، اول اومد اون گروهای تروریستی مثل اشترن و پالاما و ارگون و اینا رو درست کرد و شروع کرد به جنایت و وحشت و خونریزی. اون دریاسین رو رقم زد، کفرقاسم رو رقم زد و همینجوری اومد جلو، اومد مردم فلسطین آواره کرد، اومد مردم رو کشت، اومد اعدام میدانی کرد در خیابان‌ها و سعی کرد اون وحشت رو ایجاد بکنه. بنابراین این رژیم اساساً ذاتش با خشونت و جنگ همراهه. ببین یک رژیم بحرانزا و بحرانزیسته. یعنی اساسا نمیتونه که تو حیات خودش به آرامش و سر زندگی کنه. به خاطر همین هستش که اساسا این رژیم شایسته یا مشروعیت صلح و حتی مذاکره و حتی آتش بس رو نداره. این رژیم رژیمیه که حتی قطعنامه هایی که خودش پاش بوده، اون قراردادی که خودش امضا کرده مثل کمپ دیوید، تا به امروز برسیم با غزه این قطعنامه امضا نکرد، مگه آتش بس امضا نکرد، با حزب الله مگه امضا نکرد سال 2006 17-01. یعنی ما نگاه میکنیم همین اخیرا هم که امضا کردش، بیش از 3000 بار داره عقد آتش بس میکنه. بنابراین رژیم رژیم عادی نیستش که ما بتونیم جلوشو بگیریم. این رژیم فقط زبان زور متوجه میشه. اینکه امروز مقاومت متوجه شده، شما ببینید انتفاضه اول دوم و مردم حتی 48 هم متوجه شدن که امروز آنچه باعث میشه رژیم صهیونیستی از بین بره، آنچه باعث میشه رژیم صهیونیستی عقب بزنه، مقاومت زوره و زبان زور هم متوجه میشه. اینکه شما نگاه میکنید اینا وقتی کلی کری خوندن که ما ارتشمون ارتش چهارم دنیاست، سیستم اطلاعاتیمون حتی اگه پشه و مگس هم رد بشه متوجه میشه، ما بس به سیا هستیم، ام آی 6 هستیم، آواکس داریم، چه داریم F-35 داریم، تو لبه تکنولوژی هم هستیم. ما که تو لبه تکنولوژی نبودیم که. اما شما نگاه کنید وقتی مقاومت نگاه میکنی، مقاومت ابزارش چیه؟ اول توکل به خدا، میگه ان وعد الله حق، میگه ان الله مع الصابرین، میگه حسبی الله و نعم الوکیل. یعنی اینه که تاب‌آوری جامعه رو شما نگاه بکنید توی غزه، این توی رژیم صهیونیستی اتفاق نیفتاده، چون هویت نداره، چون توکل نداره. تو جامعه ما هم همین شکله. یعنی توی محور مقاومت شما نگاه میکنید، من برام خیلی جالب بود، ما یه اصطلاحی چند از سال 2021 به وجود اومد برای سیف القدس، وحدت میادین، وحدت ساحات گفته میشه. شما نگاه بکنید توی غزه، توی کرانه، توی 48، توی لبنان و توی سوریه قبل و توی یمن و توی ایران، همه حول هم داره شکل میگیره، همه دارن شهید میدن حول محور قدس و فلسطین، همه دارن مقاومت میکنن حول اون محور. عملا قدس و فلسطین شده خطکشی که جدا میکنه حق و باطل.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان. اما در کنار جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی و امریکا، چنانچه در جریان هستید، امریکا هم در حمایت از رژیم صهیونیستی حمله داشت به تاسیسات هسته ایران که همچنان بحثا در پیرامون آن ادامه داره. ابعاد افشا شده طرح نظامی امریکا علیه ایران را ما در رسانه ها این هفته داشتیم که از ابعاد مختلف مطرح شد. دکتر مجتبی فردوسی پور، سفیر سابق ایران در اردن و آگاه مسائل سیاسی، تحلیلی در همین باره دارد که به اتفاق بشنویم.
ویتکاف، رئیس گروه مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، در فرآیند مذاکرات غیر مستقیم اعتراضات شدید خودش رو نسبت به آشکارسازی اطلاعات به کلی سری در رابطه با عملیات نظامی آمریکا رو فاش کرد و مذاکرات همطور که مقام معظم رهبری فرموده بودند طرح فریب بود، برای اینکه آمریکایی‌ها از تقریبا چند ماه پیش از این حتی آزمایش‌های خودشون رو روی وضعیت استحکاماتی مثل فوردو یا نتنز با به صورت در واقع پلن‌های پایلوت شده انجام دادن به صورت مشترک با رژیم صهیونیستی و حتی آزمایش سوختگیری رو از پایگاه‌های دوردست و مخصوصاً پایگاه دیگو گارسیا انجام دادن و این نوع رزمایش‌ها به خوبی بیانگر این بود که آمریکایی‌ها به جای اینکه فرایند مذاکره رو در واقع تبنی بکنن و حمایت بکنن، به سمت تفکرات خشونت آمیز و تجاوزگرانه دارن پیش میرن. علاوه بر این، شواهدی در دست که از طریق رسانه ها و گویش هایی که از طرف مقامات رژیم صهیونیستی داره الان اعلام میشه، این هماهنگی رو به خوبی نمایان میسازه که آمریکایی ها با طرف اسرائیلی در واقع هماهنگ بودن و حتی حمله رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران به نوعی با چراغ سبز ایالات متحده آمریکا انجام شده. یعنی شما در تمام فرایند مذاکرات این موضوع در دستور کار بوده و روی این موضوع به شکل در واقع پلن بی داشتن عمل میکردن و این رو جلو می آوردن، ولی برای اینکه جمهوری اسلامی ایران از این قاعده مطلع نباشه و در واقع دچار غافلگیری بشه، جمهوری اسلامی ایران رو وادار کردن به مذاکره و از طریق در واقع واسط و پیام‌هایی رو که رد بدل می‌کردن، چه در قالب مذاکرات غیر مستقیم، چه به صورت پیام‌های مکتوب، چه پیام‌های شفاهی، وانمود می‌کردن که آمریکایی‌ها نسبت به موضوع مذاکره و توافق در واقع تصمیم نهایی خودشون رو گرفتن. و ترامپ هم با توجه به اینکه در کتاب خودش عنوان می‌داره که مذاکره رو شما به عنوان یه دستور عمل در واقع غیر اعتماد ساز فرض بگیرید و هر موقع وارد مذاکره میشید، همیشه برای مذاکره زمان مخالفت و زمان برهم زدن فرایند مذاکره یا زمان به تعبیری میشه گفت لجبازی و برگردوندن میز مذاکره و اعتراض به فرایند مذاکره رو باید دستور کار داشته باشید. این چیزیست که در کتاب ترامپ در واقع به اصول مذاکره بر اساس رویکرد ایالات متحده آمریکا به خوبی اشاره شده و همواره به دنبال این بودن که در واقع شکل خشونت‌آمیز و تجاوزگری خودشون رو نمایان کنند.
سکوت جهان برخیز و دوباره بخوان، هر یاد بزن بی امان، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا،
با سوره بلعادیان، با آیه تبت یدا، برخیز و بگو یک صدا، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
حیات من است، هر یاد حیات من است، رمی جمرات من است، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
شد کرب و بلا هر کران، نفرین بر کودک کشان، در هر ملهای زمان، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
یکی از موضوعات دیگری که در جریان جنگ 12 روزه بیشتر به چشم خورد و مطرح شد در رسانه‌های منطقه، به خصوص بی‌عملی و سکوت سازمان‌های بین‌المللی است، گرچه این سازمان‌ها طبق قانون‌های بین‌المللی وظایف خاصی دارند در این شرایط، اما طوری که دیده شد و اکثر کارشناسان هم تأکید داشتند، سازمان‌های بین‌المللی به ابزار دست نظام سلطه تبدیل شدند. در این باره با هم بشنویم صحبت‌های دکتر ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران را.
متأسفانه مثل همیشه سازمان‌های بین‌المللی در موضوعات مهم که اساساً وظیفه اونها و رسالتشون بر همین مبنا بوده، بی عملی رو انتخاب کردن و به نوعی نشان دادن که از اون وظایف همراه با صراحت خودشون خارج شدن، تبدیل شدن به یک سازمانی در دست برخی از نظام‌های سلطه و اثر بی خاصیت و اون جایگاه خودشون رو هم از دست دادن. امروز آنچه که ما در این ایام مشاهده کردیم، در واقع سازمان‌هایی که با ادعاهای زیادی پایه‌گذاری شده بودند، شعارهای پرتمطراقی را در طول سال‌ها دادند، پیرامون حقوق بین‌الملل، پیرامون حقوق بشر، پیرامون صلح، امنیت، متأسفانه خودشون به هیچ کدام از این شعارهایی که دادند، به این همه به هر حال موضوعاتی که گفتم اساساً برای اون پایه‌گذاری شدن عمل نکردن، منشون دادن که در مواقع ضروری لزوم هیچ گونه خلاصه حمایتی از کشورهای عضو و کشورهایی که بر این مبنا عضویت پیدا کردن در این سازمان ها رو نداشتن. شورای امنیت با ساختار فعلی اساسا نمیتونه کاری بکنه، به دلیل اینکه خب شورای امنیت که مهمترین در واقع ابزاری که الان داره حق وتوست، در اختیار آمریکایی ها و بلکه هم پیمانان هست و طبیعتا نمیان رژیم صهیونیستی رو محکوم کنن. چرا؟ چون اهدافی که امروز برخی از نظام‌های سلطه مثل آمریکایی‌ها، برخی کشورهای اروپایی و اوز دارن، در واقع این اهداف همون اهدافی است که در رژیم صهیونیستی هم داره دنبال می‌کنه. به عبارتی رژیم صهیونیستی هم با نفوذ در داخل این سازمان‌ها و در واقع دولت‌های اوز اجازه این کار رو نمیده. آنچه که مسلم هست، اول ساختار حاکم اجازه نمیده و این امکان رو فراهم نمیده، دوم نخواستن، اون بخشی هم که میتونستن رو انجام ندادن و نیومدن به وظیفه خودشون عمل کنن. لذا امروز ما با بیعملی، بیخاصیتی و به نوعی به دفتر حتی تو برخی از موضوعات همراهی با دشمنان، من نمیگم فقط ملت ایران، با دشمنان بشریت ما مواجه هستیم. امروز شما آژانس بین المللی انرژی اتمی دارید، امروز دارید به نام دبیر کل آژانس، اصلا این خودش یک عنصر نفوذی و وابسته است. فقط در جهت مطامع بیگانگان عمل میکنه، فقط در جهت مطامع ابرقدرت ها عمل میکنه. چرا؟ چون خودش جا طلبانه دنبال این است که ما در آینده منون در بکر سازمان ملل منصوب بشه.
خب دوستان، همچنان در خدمتتون هستیم. نگاهی به غرب آسیا تقدیم حضورتان می شود. اما جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه همچنان تداوم داره. از جمله ارتش رژیم صهیونیستی در یک جنایت خود یک مکتب محل اسکان آوارگان را در محله شیخ رضوان شهر غزه بمباردمان کردند. همچنین حمله هوایی به چادرهای آوارگان در خان یونس انجام شد که منجر به شهادت 5 عضو یک خانواده شد. از سوی دیگر روزنامه هارتس با انتشار مصاحبه نظامیانی که از غزه برگشتند از کشتار عامدانه صدها فلسطینی در مراکز توزیع غذا پرده برداشت. افسران ارتش رژیم صهیونیستی گفتند که با آنها دستور داده شده حتی زمانی که هیچ تهدیدی وجود ندارد با مسلسل سنگین، نارنجک و خمپاره به مردم در مراکز توزیع غذا شلیک کنند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. دعوت میکنم از سایت ما سر بزنید، آخرین خبرها، تحلیل ها و گزارش ها را از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. پادکست غبار را می توانید شننده باشید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم سفر کوه یخ بخش سوم، تاریخ و خاطراتی از فیلم‌ها، انسان‌ها و موجوداتی که نمی‌دانم نامشان چیست. روزی شیری گرسنه در دشتی پهناور به دنبال شکار بود. ناگهان چشمش به آهویی افتاد که با بچه‌اش که تازه متولد شده بود مشغول چرا بود. گوشه کمین کرد و در موقعیت مناسب به سرعت به طرف آهو دوید. آهو به سرعت فرار کرد، اما بچه آهو توان گریختن نداشت. شیر دید بچه آهو تومه بهتر و آسان‌تر است، پس دست از تعقیب مادر برداشت. به دنبال شکار بچه رفت و خیلی زود موفق شد. بچه آهو در حالی که گردنش در دهان شیر بود دست و پا می زد تا شاید نجات پیدا بکنه. شیر برخاست، سرش بلند کرد و ناگهان دید مادر با کمی فاصله جلوه او ایستاده و با صدای دلخراش فرزند خود صدا می زنه. احساس مادری در شیر برانگیخته شد. گرسنگی را فراموش کرد و بچه آهو را رها کرد تا پیش مادرش برگرده. اروپایی ها آتش جنگای داخلی را در قاره افریقا همواره روشن نگه می داشتن تا بتانن برده های بیشتری را تصاحب بکنن. هم در افریقا و هم در اروپا و امریکا بازارهای بزرگ برده فروشی با وجود آمده بود. وقتی یکی از برده ها توجه خریداری را جلب می کرد، فروشنده برده را از صف جدا می کرد و پیش می آورد. خریدار اندام های او را معاینه می کرد، درست مثل ای که گوسفندی را از گله جدا کرده باشه و اندام های او را وارسی کنه. او بعد شنوایی برده را امتحان می کرد و از او می خواست که چند کلمه ای صحبت بکنه و بعد باید مطمئن می شد که او بیماری خاصی نداره و مخصوصا در خواب خورخور نمی کنه. خورخور کشیدن در خواب ایراد بزرگی برای یک برده به شمار می رفت. وقتی خریدار مطمئن می شد که برده هیچ مشکلی نداره با اربابش وارد معامله می شد. هنگامی که بر سر قیمت توافق می شد، برده فروش لباسهای برده را از تنش بیرون می کشید و او را اوریان به صاحب جدیدش تحویل می داد. برده هایی که راهی امریکا می شدن چند روز پیش از رسیدن به مقصد غذای اضافی دریافت می کردن و با بدنشان روغن مالیده می شد تا سالم تر به نظر برسند. وروده کشتی های برده به لنگرگاه بیشتر شبیه یک جشنواره بود. گاهی همه برده های یک کشتی پیشا پیش به یک خریدار فروخته می شدند، اما خیلی وقتها ناخدا برده های خود حراج می کرد. ابتدا مریض ها را جدا می کرد و اونا را با قیمت یک دلار می فروخت و بعد فروش هر گروه از برده را آغاز می کرد. زنها، مردها، پیرها و جوانها چهار گروه بردگان بودند و ناخدا برای هر گروه قیمت ثابتی را معین می‌کرد و بعد هر گروه در هم می‌فروخت. خریداران به طرف برده‌ها هجوم می‌بردند، در میان اونا می‌لولیدند و بر ای که بهترین و سالم‌ترین نشانه به چنگ بیارن با هم می‌جنگیدند و اونا را از دست هم می‌کشیدند. گاهی برده ها از دیدن این صحنه ها چنان وحشت زده می شدند که در ساحل پا به فرار می ماندند و خریداران حریص با سگای خود اونا را تعقیب می کردند. برده های خریداری شده به شهرهای امریکا منتقل می شدند. در این شهرها باز هم بازارهای برده فروشی برپا بود و برده ها در اونا با قیمتهای بیشتری به فروش می رسیدن. دلالان برده کسانی که در حمل و نقل اونا دست داشتن و دستگیر کنندگان برده های فراری در نتیجه ای قیمت های بالا و ثروت های هنگفتی رسیده بودند. برده ها بیشتر در شهرهای جنوبی امریکا به فروش می رسیدن. همه شهرهای جنوبی بازار برده داشتند. این بازارها یک مرکز حراجی و یک ساختمان برای نگهداری برده ها داشتند. ساختمانی که در حقیقت استابلی بود تا خریداران بتانن برده ها را در اونجا ماینه بکنن. شماره خریداران زیاد نبود. بسیاری از خانواده ها توان او را نداشتند که برده ای بخرن. بر همین بیشتر خانواده ها هرگز برده نداشتند. قیمت برده ها تا رسیدن به شهرهای امریکا بسیار بالا می رفت. گاهی قیمت دو برده سالم روی هم از قیمت یک خانه، زمین کنار آن و تمام دارایی های کل خانه بیشتر بود. در این بین بیشتر برده ها را صاحبان کشتزارهای وسیع پنبه می خریدن. در پایان قرن 18 ماشین بافندگی در انگلستان اختراع شد و سرنوشت تازه‌ای را برای بسیاری از مردم آفریقا رقم زد. این ماشین‌ها نخه با سرعت بیشتری به پارچه تبدیل می‌کردند. اکنون به نخه بیشتری نیاز بود. پس از این ماشینی هم برای رسیدن نخ از پنبه اختراع شد و بعد از آن ماشینی ساخته شد تا دانه های پنبه را از غوزه جدا بکنند. سرعت این ماشین ها 50 برابر بیشتر از سرعت کارکنانش بود. اکنون کارخانه ها به پنبه بیشتری نیاز داشتند. دشت های وسیع امریکا بهترین مکان برای کشت پنبه بود تا چرخه کارخانه های انگلستان از حرکت نیسته. اما زیر کشت بردن این دشت های گسترده به نیروی کار نیاز داشت. تنها چاره‌ای که به ذهن مزرعه داران امریکایی می رسید استفاده از برده ها بود. نیازه مزارع پنبه قیمت برده ها را روز بر روز در امریکا بالا می برد و سود تجارت برده را بیشتر و بیشتر می کرد. استفاده وسیع از برده ها در کشتزارهای امریکا به جایی رسید که این مزارع به تولید کننده 75% پنبه جهان تبدیل شد.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
شب بسیار خوب و خوشی برای یکتان آرزومند هستیم. همچنان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد.
در دل هر نغمه داستانی از اشک و عشق نهفته است.
با زاکران حسینی همراه شو. همراه شو.
گلوی حسین بوی خدا می دهد.
نغمه های بی انتها.
بی انتها.
حسین 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 تو زندگی می حسین 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 دوست قدیمی حسین.
بنام آن که جان را فکرت آموخت و دل را به عشق اهل بیت صفا بخشید. سلام به دلهای عاشق، خوش آمدین به جایی که نغمه ها از دلها برمی خیزن. اینجا تکیه خانه نغمه های بی انتهاست.
در جنگ شما مظهر آیات کتاب است، زینب که سفیر انقلاب است، زینب که سفیر انقلاب است.
در این ساعت گرانبها میهمان نغمه های بی انتهای یک پیر غلام خواهیم بود، مردی که از کودکی در حصار عشق ابا عبدالله علیه السلام قرار گرفته و هر واژه‌اش چون نسیمی بر جان می نشیند. با ما همراه شوید در سفری کوتاه و صدای دلنشین حاج نبی‌زاده.
در نزد شما مظهر آیات کتاب است، زینب که سفیر انقلاب است، زینب که سفیر انقلاب است، زینب که سفیر
وقتی که حاج نبی‌زاده وارد تکیه خانه شد، چهرهش آرام و مهربان بود، مثل کسی که سال هاست دل خدا به عشق ابا عبدالله علیه السلام سپرده. دستای خدا به نشانه احترام گره زد و لبخندی زد که از دل می آمد. صدایش با لحن آرام و پر احساس شروع کرد.
بنده در یک خانواده مذهبی به دنیا آمدم و مداهیر من از طفولیت، چون پدرم خدا رحمت کنه عالم روحانی بود و در واقع استادم بود.
نگاهش به دور دست ها رفت، انگار خاطرات کودکی را ورق می زد و ادامه داد.
از سن 7 سالگی به بعد نوحه خوانی میکردم و به قرائت قرآن پرداختم.
از همون بچگی دوچارم زد به گره میخوره به کارم، بی هوا اسم تو میارم، شکوه امن روزگارم، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو. دوباره
حدوداً سال 67 اینا ما 68 مهاجر شدیم به سمت ایران.
وقتی از مهاجرت به ایران صحبت کرد، لبخندی زد که نشان از امید داشت.
در ایران، در تهران با مداحان ایران اونجا آشنایی پیدا کردیم و مداحی رو به طور حرفه‌ای در اونجا ما آموختیم و حدوداً 35 سال 40 سال میشه که ما در رشته مداحی هستیم و در حال حاضر هم یک دارالقرآن دارم، اینجا هم تدریس قرآن دارم و هم آموزش مداحی در خدمت عاشقان اهل بیت هستیم.
حاج آقا وقتی درباره ویژگی‌های یک مداح خوب صحبت کرد، چهره‌اش جدی شد.
اولا کسی که در این زیستنده خب باید با قرآن آشنایی داشته باشه. یکی از امتیازات مداح یعنی که قاری قرآن هم باشه، باید قرآن بیاموزه. حد المقدور در تفسیر قرآن و در معانی قرآن آشنایی داشته باشه و مهمتر از همه عمل، عمل کردن به قرآن و وارد شدن به دستگاه اهل بیت اخلاص میخواه، اخلاص میخواه که برای رضای خدا باشد. اینمی اخلاص است که انسان به یک درجات میرسونه که مورد پسند اول خدا و ائمه و بعد مورد قبول مردم قرار میگیره. کلمه مداحی برای اهل بیت شناخت اهل بیت است در قدم اول. مداح به معنی از این که کسی را ستایش میکنه و باید او کس را و شخصیت بزرگ را باید بشناسه به تمام معنا و یک مداح که خود را نوکر حضرت سید شهدا میدونه باید به تمام معنا به زندگی امام حسین و به برنامه حسینی آشنایی داشته باشد.
با صدایی نرمتر درباره اهمیت مطالعه تاریخ برای مداحان گفت. می گفت اگه تاریخ عاشورا را خوب نشناسی نمیتونی معنای واقعی اشعار را بفهمی. مطالعه تاریخ یک ضرورت برای هر منقبت خان و مداحه.
مداح باید تاریخ ائمه و تاریخ مثلا اهل بیت و تاریخ عاشورا رو باید بدانند و مطالعه کردن کتب های ائمه و بالخصوص مقاتل مختلف برای یک مداح خیلی مهم است.
وقتی درباره جوانهایی که تازه وارد عرصه میشن صحبت کرد، لبخندی روی لبش نشست و گفت با اونا میگم این راه راه عشق و صبره، باید از دل شروع بکنن و صداقت فراموش نکنن.
مقتل ها رو باید مطالعه بکنن تا در قسمت اجرای روزه خواندن دچار اشتباه نشوند و روزه را طوری که در مقاتل آمده اجرا بکنن.
وقتی درباره درس‌های عاشورا سخن گفت، صدایش لبریز از احساس بود.
خدمت شما عرض کنم که عاشورا خب اصلا خود کلمه عاشورا خیلی جالب است برای هر عاشق دلباخته به مکتب قرآن اهل بیت و حماسه عاشورا مخصوصا علمدار و پرچمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس. من شخصا خودم به همه این بزرگوارا ارادت خاص دارم و ارادت خاصی به حضرت زینب سلام الله علیها دارم، چون که من یک نوحه هم خواندم به نام امان از دل زینب. این نوحه تقریبا جهانی شد و نوحه زینب که سفیر انقلاب است و حضرت زینب دست ما را گرفت و یک امتیازی به ما داد. این خیلی برای ما جالب است و بسیار یک خاطره خوشی از این نوحه هم دارم.
میانه امان دلها امان از دل زینب امان از دل زینب میانه آمد دلها امان از دل زینب امان از دل زینب غم صورت نیلی غم قد کمانی غم یاس خزانی شده قاتل زینب شده قاتل زینب میانه اما دلها اما نز دل زینب اما نز دل زینب میانه اما دلها اما نز دل زینب
بارها بارها هر جایی از ما درخواست میشه که موهرم بخانم و کربلام که مشرف میشیم هر سال به لطف خدا و به لطف عنایت ائمه معصومین این موهرم در بین الحرمین زمزمه های زیاد دارم خیلی از این نوحه لذت میبرم و اجرا میکنم این نوحه را در همه جا هر سال
غم سینه گلگون غم تشت پر از خون شده قاتل زینب شده قاتل زینب میانه اما دلها اما نز دل زینب اما نز دل زینب میانه اما دلها اما نز دل زینب
می گفت عاشورا با ما یاد داده که پای عهد و پیمان ما بیستیم، حتی وقتی همه چیز علیه ماست. این درس بزرگترین گوهر زندگیم است. این گفتگوی گرم و صمیمی ما با حاج آقای نبی‌زاده بود. صدای این مداح همیشه در دلها جاری است. باشد که نغمه های بی انتها چراغ راه عاشقان اهل بیت علیهم السلام باشد. در نغمه های بی انتها آوای جاودانه عاشورا را می توان شنید. بدرود.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
حر شهید ریاحی تصمیم گرفت که خودمو شهید میکنم. گفتش که بهتره اسم من نباشه، اسم او باشه. من میام خودمو شهید میکنم. ما هم هر لحظه در تمام شئون زندگیمون هر روز این واقعه رخ میده. به محض اینکه میفهمه آقای قمشایی که حق با اوست، تو با کمال شجاعت بگو که حق با توست، من اشتباه کردم. حق رو زیر پا نذار، خودت رو زیر پا بذار. اگر دیدی که منافع تو در این است که حق رو زیر پا بذاری، منافع خود رو زیر پا بذار. انسان چرا دروغ میگه؟ برخلاف حق. به خاطر اینکه منافعی داره، منافعی تو گذشته زیر پا، دروغ نمیگه آدم دیگه، ریاکاری دیگه نمیکنه، حسادت نمیکنه. تمام صفات بد مال این اسم منحوس ماست که منم. این اسم رو اگر خط کشیدی و محو کردی، آنچنان که نشان عشق اینه، شنیدید که میگن اگر منو دوست داری، گاهی شنیده میشه خانمها حقم دارن، میگه اگه منو دوست داری اینجا رو به اسم من بکن، اگر منو دوست داری خودتو به اسم من بکن، قلبتو دلت رو به اسم من بکن، همه هواهاتو به اسم من بکن. مؤمن اون کسیست که به هوای اهل بیتش رفتار میکنه، میگه دل شما چی میخواد؟ اینجا میخوای نگر دارم، نگر داری، میخوایم بریم بریم، میخوام که شماها بهتون خوش بگذره، من دلم رو فدای دل شما میکنم. بنابراین نشان عشق که ما بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، اون وقت از این خان نعمت کربلا و از این شکوه و عظمت و زیبایی که توسط این عاشق فداکار که معنی بخشید به تمام ادعاهای بی خودی که مردم کرده بودن، هزاران هزار ادعا هست هر روز که آقا قربان شما، فدای شما، اما کو؟ فدا کو؟ دور میره میگرده، دور کعبه میگرده، ولی دور یار نمیگرده. 10 روز میگرده، بعد میاد خونه، 2 مرتبه هم کار قبلی رو میکنه. قرار بوده که ما دورگشتن رو یاد بگیریم. این 10 روز معنیش این نیست که فقط 10 روزه که بعد احرام رو بشکنی و برگردی. احرام شکن بسیست، زنهار زهرام شکستن هم نگه دار. حاجی ها میرن اونجا، بعد احرامشون رو باز میکنن بعد 10 روز. گفته بودن که تو این 10 روز جدال نباشه، فسوق نباشه، ظلم نباشه، دروغ نگید، این کارا رو نکنی. و فقط 10 روز اینو یاد دادن که تو کاملا از احرام نیا بیرون دیگه. احرام شکن بسیست، زنهار زهرام شکستن هم نگه دار. طواف هم اگر میکنی همیشه طواف بکن. نماز اگر میخونی همیشه نماز بخون، فقط صبح و ظهر عصر نباشه. اون نماز واجب یاداوری و ذکریست که انسان در طول روز و در طول زندگی بتونه اون نماز اصلی رو به جا بیاره. نماز اصلی کدومه؟ نماز اصلی اون لحظه است که انسان سرش رو در برابر حق میذاره زمین وسط بازار، میگه که نه حق با ایشونه، من اشتباه کردم، قیمت کالا اینه، قیمت اون نیست، خرید ما اینه، حق رو میگه اونجا. یعنی سبحان ربی الاعلا و بحمده، رب اعلای من خداست، پول نیست، ثروت نیست.
مهرس بردهانم و افغانم آرزوست، کز دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار.